بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد چهارم، صفحه 4. عشق شمشیر است، آن هم با دو سر. یک سرش بر خود زند، یک سر دگر. مقدمه. ساربان داغداران، از ازل در طلب وصلت جانان بودم، زین طمع تا به ابد بی سر و سامان بودم. هر کجا نقش نمودم رخ نادیده یار، مرتد و مضحکه عاقل و نادان بودم. داغ ها بس که زدند بر دل این بی سر و پا، لوح داغ دل این امت انسان بودم. چون کشیدم یاغیان جور یاران را به بند، ساربان کاروان داغداران بودم. دیدم اندر راه یار صدها هزاران تار و مار، زان همه من به رهش در خط پایان بودم. آن همه مهنت راهش چو به پایان برسید، بر در خانه یار مست و غزل خوان بودم. گفتم از صدها هزار من ماندم اندر راه یار، باز کن در که در این قافل سگ جان بودم. چون که بکشود در خانه اشان گل رخسار، در حضور رخ او مظهر حیوان بودم. گفت ای مسخره فاحش طینت گم شو، بهر رسوایی تو همسر شیطان بودم. درگهش خاک شدم، خاک به خمخانه نمود، 40 سال در خم خمخانه ای جوشان بودم. عاقبت خم بکشود، خون منش باده نمود، هر تپش در دل او یک سر رقصان بودم. درد هستی مرا مهری به سجاده نمود، هر سحرگه مظهر بوسه جانان بودم. آه مشهود، مپندار که در خانه کسیست، من دیوان خودم حضرت ایشان بودم. بسم رب العاشقین. 1. و آنان که در آتش جستجوی جمال پروردگارشان صبوری و استقامت نمودند و صلات را برپا داشتند و از هر چه داشتند در پنهان و آشکار انفاق کردند و بدی خلق را با نیکی جبران نمودند، به کمال خود نائل می آیند و اقامت دائمی آنها بهشت است. سلام بر شما و صبرتان و عاقبت زندگیتان. و آنان که عهد خود با خدای را پس از بستن گسستند، به فساد روی زمین می پردازند و مورد لعنت خدایند و عاقبتی زشت دارند. سوره رعد. 2. صلات تمرین لقاء الهی در وجود پیر عشق است، و انفاق هم تلاش برای غبار رویی از آینه چشم و گوش و هوش دل است، و پاسخ دادن بدی ها با خوبی ها هم عین تمرین عشق ورزی است با معشوق های مجازی که جمله کافر کیش هستند. این سه تمرین و تلاش و جهاد برای رسیدن به وجه الله است که برترین و عریان‌ترین وجه آن همان عارف واصل است که دارای هیکل نوری می باشد و آیینه گردان جمال دوست. و اما آنان که در این وادی عهد شکستند و منفور دل خیش گشتند و تعفن نفس آنها دماغشان را سوزانید، سعی می کنند دیگران را هم به فساد بکشند تا تعفن خودشان به مشام دیگران نرسد و همه چو آنان باشند و اینان مورد لعنت خدایند و لعن الهی این رانده شدن از آستانه پیر عشق و عرفان است. سه قرآن کریم می‌فرماید آنان که در میانه راه گم شدند بدترین سرنوشت‌ها را دارند، زیرا در نزد دوست و بر آستانه دیدار بودند و به کرم دوست قره شده و بازیچه شیطان گشته و برده شدند به طرزی حیرت آور و نامحسوس با غل و زنجیرهایی نامحسوس که بی هیچ مانع بیرونی امکان بازگشت ندارند. این همان معنای لعنت الهی در حق این بدعهدان و یار فروشان و تاجران عشق است که قصد به بندگی کشانیدن عشق را داشتند. آیا خواهید خبر دهم شما را به بدترین لعنت و غضب الهی بر فاسقان؟ سوره مائده 4. هر کسی در حال عادی معمولاً ده‌ها و صدها و هزاران من است و تقریباً در قبال هر چیز و کسی یک من است. ولی چون تحت شعاع عشق آمد تبدیل به یک من می شود که حال بایستی این تک من خود را نهر یا قربانی کند تا لایق کوثر عشق الهی گردد و تا چنین نکند دشمنان عشقش بر او مسلط هستند و او در عشق عقیم. و چون من خود را برای عاشق قربانی نمود آنگاه دشمنان عشق او عقیم می شوند. سوره کوثر 5. نهر خیشتن در هویت تاریخیش همان نهر ابراهیمی است که قربانی همه عزیزان است به پای محبوب که بسیار سخت تر از قربانی کردن خیش است. همانطور که ابراهیم خلیل در نخستین نهرش خود به آتش رفت، در دومین مرحله از این نهر همسر محبوب اولش سارا قربانی شد و به بردگی به دربار فرعون رفت و در سومین مرحله هاجر همسر دومش قربانی شد که عاشق ابراهیم بود که در صحرای برهوت عربستان زنده به گور شد به همراه کودکش. و چهارمین نهر هم ذبح اسماعیل بود که امام و وصی و معشوق آسمانی او را مصور می کرد و یوسفی بود به جمال و کمال. و قبل از همه این نهرها نهر نژاد پسین او یعنی پدر یا عمویش که همچون پدرش بود که پیشا پیش انجام شده بود که منجر به زنده سوزی خودش شد و آتش بر او گلستان گردید. و در یک کلام او چنان بی کس و بلکه در محاصره دشمنانش بود که گفت جز خدا همه دشمن من هستند. و این کمال عاشقی است بر رسیدن به این مقام که خدا کافی است و تا خدا کافی نشود دیدار نمی شود و تا محبوبت برایت به کمال کفایت نرسد و جزو در عالم کسی و دوستی نتوانی یافت جمال عشق را از او دیدار نخواهی کرد و این مستلزم مریدی محض است. شما را برگزیدم تا برای من و در من جهاد کنید و حق عشق مرا ادا نمایید و پیرو به ابراهیم حنیف باشید تا خدا شما را کافی باشد. قرآن 6. عارفان چریک های فدایی عشقند و هر که در عشقشان تبدیل به چنین چریکی نشود به حق عشق که دیدار با خدای عشق است نائل نخواهد آمد. 7. مذهب عشق مذهب خدا کفایی وجود است برای عارف واصل و برای مریدان هم مذهب پیر کفایی و پیر خدایی است. اگر کسی دیگری را چون خداوند عاشق باشد و بپرستد، خداوند شاهد و حاکم بر آنان است. قرآن این ناظر است بر مذهب علی اللهی زیرا علی علیه السلام تنها بشری است که از جانب مریدانش چون خداوند پرستیده شده است، یعنی نخستین انسانی است که مرید داشته است که این گوهر تشیع و امامیه است، یعنی گوهر خلق جدید و آفرینش عرفانی و لقاء الله در عالم عرض است. و این همان مذهب انسان اللهی است که علی بنیانگذارش می باشد. انسان اللهی همان معنای انسان به عنوان جانشین خدا در کائنات است که حقیقتی آشکار در قرآن است. 8. بنابراین در اسلام و دین خدا عشقی جز مریدی کامل ممکن نیست و مابقی فسق و ظلم و زناست. و این عشق عرفانی و ارادت ایمانی همان مذهب تشیع است ولا غیر. این همان است که در ادبیات ما موسوم به ولایت و امامت است که ولایتی مطلق است، چرا که روش آن اطاعت بیچون و چراست که درباره حقیقت عقلانی و عرفانی و علمی آن به کفایت سخن گفته ایم و نشان داده ایم که این ولایت مطلق جز در عشق نممکن است و نمجاز. 9. به زبان ساده و روشن و بی نیاز هیچ تفسیری، مراد عشق عرفانی برای مرید محبوب عین خداست و جز او تصور و اندیشه و پرستش هر خدایی عین شرک است. این اصل اول و آخر عشق و ارادت عرفانی است که در مکتب وحدت وجود همه عارفان اسلامی اقرار و اثبات شده است که مکتب ابن عربی و مولوی مشهورترین آنهاست. این همان ولایت مطلقه در نسبیت درجات ولایت و امامت وجودی است که دریایی از آیات و احادیث مؤید آن است که متاسفانه در نزد علمای رسمی آشکارا انکار و کتمان می شود. 10. شیخ صدوق از ارکان فقه و حدیث شیعه با کمال افتخار می گوید که ایشان به جهت گمراه نشدن مردمان از ذکر احادیث معتبر و مسلمی که سخن از الوهیت و رؤیتها و شهود الهی ائمه اطهار علیه السلام است صرف نظر نموده است. حیرتا از این همه مصلحت پرستی و کاسه داغ تر از آش بودن و امام تر از امامان و مقدس تر از خدا بودن. پناه بر خدا از خطوبات شیطان و وسواس و ناز و خناس و پناه بر خدا از ایثارگری های ابلیس و غیرت خصمانه اش نسبت به حضرت آدم و عشق خدا به خلیفه‌اش. یاد دکتر شریعتی به خیر که می گفت سنی ها از ما شیعه ترند. به راستی که مولوی و روزبهان و ابن عربی هزاران بار از شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ انصاری شیعه ترند. آیا نه این است؟ چرا؟ این چرا زیست؟ پای چراغ تاریک است. حدیث خود باید از غیر شنید، چرا که خود غیر پرست است و خصم خیش. و این از مبانی مذهب ابراهیم حنیف است. ای رسول، بگو که من دین تازه ای نیاورده، بلکه خود پیرو به مذهب ابراهیم حنیف هستم. قرآن. و این سر خصومت آشکار نژاد با عشق نزادی اعضای خیش است. 11. و این است که به ندرت توان حدیث عشق محمد و علی را از زبان عرب شنید و نیز حدیث عشق سلمانی را از عجم و حدیث عشق خیشتن را از خیشان. به راستی که انسان چه خصومتی دارد با خود؟ پس رسیدن به مقام خودپرستی در معنای حقیقی آن عین مقام خدایی است. 12. اگر خداوند از نفس هر کسی برایش همسری برمی‌گزیند، پس هر کسی با باطن خودش ازدواج می‌کند و از این طریق نژاد خیش را در تاریخ جاری می‌سازد، نژادی که ضد والد خیش است، یعنی خود برانداز است، و لذا بالاخره نسل بشر به دست خودش برمی‌افتد در یک خودکشی جهانی در آخر الزمان طبق روایات شیعی و شواهد مدرن. 13. کافر می خواهد خود را بپرستد ولی عملا خود براندازی می کند، ولی مؤمن می خواهد غیر را بپرستد، خاص خدا را که گویی غیر ترین است، ولی عملا خود را می پرستد. یعنی ذهنیت و اراده ذهنی انسان واژگونکار و وارون سالار است، زیرا اسیر واژه و واژگونگی است، الا اینکه خدای را یاد کند. بسیاران تا از ظلمی که به خود نموده برهد و زیر و رو شود. شاعران گمراهانند و هر که آنان را بیعت کند گمراه می شود، زیرا می گویند آنچه را که نیستند و نمی کنند الا این که خدای را بسیار یاد کنند و از ظلم خود توبه نمایند و زیر و رو شوند. سوره شعرا. و بدان که همه ذهن پرستان و واژه بازان شاعرند و شعار دهنده، و جماعت موسوم به شاعر هم این واژگون سالاری را حرفه خود ساختند. یعنی کلمه الله است که کارخانه واژگان ذهن را واژگون می سازد، یعنی بر مقعد صدق خود می نشاند و هر واژه‌ای بیان معنای حقیقیش می شود. یعنی کلمه الله که ذات هر کلمه ایست، کلمات را به حق معانی می رساند، وگر نبی کلمه الله هر واژه‌ای دارای معنای وارونه است. 14. پس انسان در ذهن خود و به واسطه ذهن خود خصم خیش است، خواه نخواه. یعنی کافر است به خیشتن. ولی اگر خدای را که غیرترین و دورترین موجود و معنا به ذهن است بسیار یاد نماید، به تدریج زیر و رو می شود، یعنی منقلب، یعنی قلبی می شود و با خود دوست می شود، یعنی مؤمن و عاشق می شود، و آنگاه همه واژه ها و مفاهیم و ارزش های ذهنی وارونه می گردند، یعنی تازه بر حق خود قرار می گیرند و حقیقی و عاقلانه می شوند. یعنی فقط عاشق است که عاقل است و ما بقی سرنگون هستند، همانطور که در دوزخ اهالی آن با سر راه می روند و پا در هوایند. 15. این جانب بارها مردمان کثیری را در شهرها دیدم که جمله پا در هوا بودند، که نخست میپنداشتم که دیوانه شدم، بعد فهمیدم که به تازگی عاقل شدم. بر روی پاهایم راه میروم و لذا بقیه را پا در هوا میبینم. 16. فقط خداست که عاشق خیش است و لذا خلاق و آفریننده است، و کسانی که به عشق او عاشق خود شده اند و دیگر واژگون نیستند، زیرا واژگون شده اند. 17. قلب در قاموس قرآن واژه بسیار حیرت آور و چند بعدی و دیالکتیکی است. قلبی شدن یعنی عاشق شدن به معنای دیگر شدن و غیر شدن هم هست، و نیز زیر و رو شدن، و نیز خود شدن، و نیز مرکزیت و وحدت یافتن. در این لغت کل معنای وجودی و عرفانی و الهی انسان یک جا حضور دارد که عین وحدت ازداده است. 18. روزی صبحگاهان مرد عاشقی از رخت خواب برخاست و تازیانه به دست بر بالای سر محبوبش که در خواب ناز بود ایستاد و با تمنا به او گفت برخیز و مرا با این تازیانه بزن، وگرنه عشقم را از دست خواهی داد. محبوبش سراسیمه برخاست و لباسش را پوشید و چمدانش را برداشت و خانه عاشق خود را ترک گفت، در حالی که عاشق زار می‌گریست و می‌گفت: گفته بودم که اگر مرا نزنی و از من خون جاری نسازی، عشق مرا از دست خواهی داد. بدین گونه معشوق رفت و دیگر باز نگشت. درست آنگاه که عاشق برای همیشه معشوقش را از دست رفته دانست، به ناگاه از در آمد با تازیانی در دست و زج زنان از عاشق خود تمنا می کرد که مرا آنقدر بزن تا خونم جاری شود، وگرنه برای همیشه عشقت را از دست خواهم داد. و بدین گونه بود که جای عاشق و معشوق عوض شد، یعنی عاشق معشوق شد و معشوق هم عاشق گردید و این عشق جاودانه شد. در این حکایت که عین واقعیت بود، کل سر عشق بیان شد. آنقدر در این صحنه بمان تا ببینی که چه رخ نمود. 19. آیا براستی عشق یعنی چه؟ اگر 999 منزل از منازل عشق و عرفان سراسر شیطان شناسی و شیطان پرستی است و منزل هزارمین آن خدا و خداشناسی و خدا پرستی است، پس تا هزار معنا و حقیقت و راز از عشق رخ ننماید، حق عشق ادا نشده است. پس حالاها در خدمت حضرت عشق هستیم تا طلوع خورشید عشق از این دفتر و قلم و نویسنده. 20. عشق و معشوق مجازی نخست دیدنیست، سپس شنیدنی و بعد بویدنی و بعدش چشیدنی و بعدش لمس کردنی و عاقبت هم وارد شدنی و دست آخر خلق کردنی. و آنچه خلق می شود نه من عاشق است و نه توی معشوق، بلکه اوی عشق است. منظور داستان عشق آدم حوایی و ازدواج و تولد فرزند است. 21. چشم خدا، گوش خدا، دهان و زلف و ابرو و لب و گونه های خدا و دست و پای خدا، عطر و بو و رنگ و صدای خدا. به راستی این خود خداست که خود را عاشق است و در آغوش می‌گیرد و می‌آفریند جانشین خود را که کافر و خصم است. انسان را می‌گویم، فرزند را می‌گویم. 22. آدم و حوا تعین کلمت الله است. الله. 23. پس الله کلمه عشق است. 24. بلذا کلمه الله که نفس ناطقه را صادق می کند و بدون کلمه الله نفس ناطقه اسیر شیطان بلذا واژگون سالار و فریبنده و گمراه کننده است. بلذا از واژه خیر معنای شر بر می خیزد و از کلمه الله صفت ابلیس صادر می شود، مگر اینکه کل نفس ناطقه تحت شعاع نور کلمه الله قرار گیرد و اللهی شود و تحت فرمان کلمه الله قرار گیرد. کلمت الله یل اولیا، قرآن. 25. زیرا تحت شعاع نور کلمه الله همه واژه های نفس ناطقه عاشق می شوند و صادق می شوند و عاقل، و در غیر این صورت واژه ها دیوانه اند، یعنی شیطان زده، و چون دیو وارونه کارند، و این مصداق آیات مذکور در سوره شعراست. 26. حال اگر در رابطه آدم حوایی و عشق زن و مرد هم کلمه الله فرمان نراند و حقوق اللهی رابطه رعایت نشود، این رابطه و عشق هم شیطان زده و واژگون سالار می شوند و عاقبت واژگون می گردند. عشق واژگونه و کذاب. 27. این کتابیست کریم از قلم یکی از کرام الکاتبین و بلکه اکرم الکاتبین، چرا که کرامتی جز عشق نیست و کریم ترین عشق هم عشق علوی است که ظهور باطن عشق محمدی است و لذا دارای هویت و جمال فاطمی است. 28. تا بشر عاشق علی نشود دوباره آدم نمی شود و تا حوا از معشوقیت خروج نکند و به عاشقیت بر علی واری نرسد دوباره حوا نمی شود. 29. آدم و حوا در بهشت ازل هر دو عاشق بر یکدیگر بودند تا ابلیس به میان آمد و وسوسه شجره برخاست و حوا به مقام معشوقیت تنزل یافت و پرستیده شد و سقوط و هبوط هر دو آغاز گشت، زیرا شرک پدید آمده بود، زیرا حوا شریک خدا شده بود. 30. اگر آدم و حوا هر دو عاشق بر یکدیگر باشند خداوند دیدار می شود و لذا جزو پرستیده نمی شود. زنان شما کشتزار شمایند، پس از هر حیث که خواهید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید و تقوا پیشه کنید خدای را و بدانید که او را ملاقات می کنید و این مژده ای از برای مؤمنان است. سوره بقره. 31. و خداوند را دستاویز ایمانتان در میان مردم مسازید تا نیکوکاری و تقوا و مصالحه نموده باشید که خداوند شنوا و داناست. سوره بقره. یعنی خداوند را وسیله اثبات و تصدیق و تبرک خود در مردم مسازید که این شرک آشکار و از کافران ترین شرک هاست که به رسوایی می رسد، بلکه خود را وسیله اثبات و معرفی خدا به مردم نمایید، یعنی خدا را وسیله پرستیده شدن خود در مردم نکنید بلکه خود را وسیله پرستیده شدن خدا در مردم کنید. ولی اکثر مردمان اهل دین خدا را وسیله پرستیده شدن خودشان می کنند و این نفاق آشکار است. 32. یعنی دین خدا را وسیله ابراز هویت خود در مردم نکنید بلکه خود را به واسطه اعمال حسنه وسیله اثبات دین خدا سازید. ولی اکثر مردمان از نوع اول هستند و این کفر است. 33. ولی آیا راه نجات از این کفر و نفاق هولناک چیست؟ جز عشق هیچ راهی نیست، عشق به خدا. 34. چگونه میتوان بر خداوند عاشق و قلباً عابد شد؟ اطاعت از اولیای الهی. اگر راست میگویید که بر خدای عاشقید از رسولان او اطاعت کنید تا خداوند هم شما را عاشق باشد. قرآن. 35. اکثر مردمان به خاطر دیگران دینداری می کنند. جامعه و بازار، حاکمیت تا مطلوب و بلکه معبود باشند و این دین ضد دین است، زیرا دین امر به پرستش خدا می کند نه پرستش خود. 36. پس چگونه می توان دین خدا را برای اصلاح و رشد و تعالی و تربیت نفس خود خواست؟ عشق، عشق به خیشتن. ولی هرگز نمیتوان عاشق بر خیشتن شد مگر اینکه دیگری عاشق بر تو باشد تا از وجود دیگری خود را دوست بداری. 37. ولی چگونه کسی بر تو عاشق میشود؟ به واسطه جمال زیبا، به واسطه پول و قدرت، به واسطه نمایش و شهرت، به واسطه سواد و مدرک؟ اینها فقط شکم و زیر شکم دیگران را تحریک می کند. 38. فقط به واسطه نور جمال است که محبوب قلوب می شوی و نور جمال از کمال باطن است، از طهارت و خلوص و بصیرت و عزت و شرف و معرفت قلبی. 39. اهل باطن باش تا ظاهرت منور و دوست داشتنی شود. دل خود را زیبا کن تا خداوند گل تو را زیبا کند. حدیث قدسی: چرا در خودتان نظر نمی کنید؟ قرآن. 40. هر که بر باطن خود نظر و در آن تأمل و تفکر کند، به تدریج ظاهرش زیبا و دوست داشتنی می شود و قبل از آن که محبوب دیگران شود، محبوب خودش می شود، آن که نظر بر دل خود کند، زیرا دل منظر خداست. هر که بر خدا نظر کند، منظور دلها می شود. 41. هر که خدا را یاری کند، خداوند البته یاریش کند. قرآن. این یاری متقابل جز از عشق بر نمی آید، زیرا یاری از نوع تجارت و معامله پایا پای نیست، بلکه از جنس دوستی و محبت و عشق است و کل تاریخ تمدن و معنویت و کمال بشری محصول این یاری بین انسان و خدا در انبیا و اولیای الهی بوده است. 42. خداوند به یاری خود انسان به خلق جدید و عرفانی انسان می پردازد، زیرا این آفرینش عاشقانه است و عشق است که رخ می نماید. و خداوند از انسان یاریگرش اساساً توقع صبر دارد، صبر بر بلایا و مصائب و سختی‌ها، زیرا در این رابطه گویی انسان یاریگر به مثابه نقطه اتکای اهرم الهی برای دیگر ساختن و حرکت و تعالی بشریت است. پس باید زیر فشار بار وجود بشریت ها باورد و صبور باشد که بخشی از این فشارها جنبه نفسانی و روانی و قلبی و شخصی دارد و بخشی دیگر هم جنبه اجتماعی و اقتصادی و عاطفی و سیاسی و فرهنگی دارد که به صورت انواع بلایا، مصیبت ها، بیماری ها، تهمت ها و اجابت ها و تهدید های اجتماعی بروز می کند. و صبر یاریگر بر این فشارها راز تغییر و تحول بشریت است. از نوع کاری که انبیا و اولیای الهی با خداوند کردند و خود این یاریگران الهی نیز در دو دنیا اجرهای معنوی و عرفانی عظیم یافتند و در حقیقت نخستین کسانی که متحول شده و تعالی یافته و الهی گشتند خود این یاریگران بودند که نطفه های اولیه تحول در هویت بشری در تاریخ محسوب می شوند و چراغ راه نمای تکامل هستند. 43. آدمی تا در رابطه با عشق و عطوفت مردان حق قرار نگیرد، نمی داند که اصلاً عشق چیست و تا کلام اهل حق نشنود، نمی داند که علم و حکمت و معرفت و بلاغت چیست و تا دین این مردان نبیند، نمی داند که دین یعنی چه و تا مروت و فتوت آنان نبیند، نمی داند که مردانگی یعنی چه. و این است راز سخن ملائک در آسمان که نیست جوان مردی جز علی، لا فتا الا علی. 44. این مردان عشق حق الگوی آدمیت هستند. علی میزان انسان است. رسول اکرم صلی الله. 45. ولی نخستین و برجسته ترین صفتی که از این عشاق الهی به مشام هر کافر و مؤمنی میرسد، مهربانی و محبت بیکرانی وجودشان است که گاه مخاطب را در خود غرقه میسازد و کوس انالحق میزند و برای نخستین بار دوستدار خود میشود تحت شعاع نور محبت این بیکرانگان. 46. آن نوری که خداوند در کتابش می‌فرماید که به رسولان و اولیای خود می‌بخشد تا به واسطه آن مردمان هر که خواهند هدایت شوند به سوی حق، نور محبت است. یعنی دوست داشتن دیگران برای خودشان همان گونه که هستند. و این مستلزم دیدن حقی برتر در وجود مردمان است که لایق دوست داشتن است و دیدن جلال الهی از جمال خلق. همین نور نگاه بستر هدایت است تا مردم هم این حق و جلال الهی را در خود جستجو کنند. 47. افلاطون درباره سقراط میگوید او مجسمه مهربانی بود. ابو سفیان میگفت که محمد صلی الله با محبت خود دل از اعراب رو بوده است. یکی از شاگردان دکتر شریعتی می گفت درباره دکتر همه ی حرف ها گمراه کننده است. او حامل نور عشق بود و بس. هر انسانی هر جاذبه معنوی که دارد از منشأ نور عشق است، چه علمی، چه هنری، چه دینی یا اخلاقی و عرفانی و غیره. یعنی همه ی ارزش‌های والای انسانی منبعی جز عشق ندارند. عشق میزان است و باز هم سلطان عشق. در قیامت آخرین میزان عشق است. علی علیه السلام. اگر علی میزان انسان است و آخرین میزان انسان هم عشق است، پس علی میزان عشق است و همین میزان است که وجود دوست دارانش را از آتش دوزخ مسون می دارد. هر که بر ولایت علی ابن ابی طالب وارد شد، بر من وارد شد و از عذاب من رست. حدیث قدسی 48. یکی به استناد حدیث فوق ذکر می گفت که تشیع مذهب نجات پرستی و کیش شخصیت علی است و خود خدا هم مبتلای به این کیش است در تشیع، زیرا او معنای ورود به ولایت علی را در نیافته است و مثل اکثر شیعیان ولایت علی را گریه و سینه زنی برای او و آل او می پنداشت و احتمالاً یا علی گفتند. 49. کسی که در ولایت علی ابن ابی طالب وارد شده است، یعنی کل وجود و زندگیش محاصره و مصادره این عشق گشته است و علوی گردیده است و علی وار، این بدان. وگر نگزید هم بر حسین گریست و اتفاقا نخستین کسی بود که مجلس عزا و سینه زنی حسینی به راه انداخت در مسجد شام. اکثر خلفای امام کش بنی عباس هم بر حسین گریستند. شاه عباس دائم الخمر و خوناشام هم بر حسین می گریست و خود را سگ آستان علی می خواند. 50. رویارویی با مردان خدا قیامت دل را برپا می کند که برای عامه مردمان این قیامت دل جز شقاوت محض اظهار نمی شود و شقی کسی است که این شقاوت دلش را پس از اظهار انکار می کند و سعید کسی است که شقاوت دلش را تصدیق نموده و از فرط حیا و شرم دلش می سوزد و نرم و رعوف می گردد و این سرآغاز بخشودگی و توبه و هدایت است. 51. پس آدم بدبخت و شقی آن کس نیست که سنگ دل و قسی القلب است، چرا که عامه مردمان فاقد نور محبت امام زنده چنینند، بلکه بدبخت و شقی آن است که شقاوت و سنگ دلی خود را به عینه ببیند و بیازماید ولی انکار نماید و خجالت نکشد و چه بسا مفتخر باشد و توبه نکند، زیرا شقی بودن همان کافر بودن است و مرد دل بودن و بیروح ماندن. خدای و رسول را اجابت کنید تا زنده شوید و به سوی پروردگارتان بازگردید. قرآن. انسان بی امام زنده که فرستاده ویژه خدا به سوی مردم است، مرده است به لحاظ حیات خاص انسانی و این مرگ عشق است، زیرا حیات دل از عشق اولیای الهی است و دل جز به نور چنین عشقی زنده نمی شود و همه اولیای الهی رسولان هدایت خلق از جانب حق هستند و خلفای امام زمان. 52. آیا براستی چرا عشق میزان امور انسان است؟ 53. فی المثل به کسی از روی محبت و مسئولیت در خلوت انتقادی کنید، اگر قلباً پذیرفت و تصدیق نمود و از شما هم تشکر کرد و به تدریج این انتقاد را در جریان زندگیش به کار بست، معنایش این است که دل زنده و اهل محبت است و عشق را می شناسد. و اگر مکدر و کینه ای شد و انکار نمود، دل مرده و بیگانه از محبت است، زیرا محبت شما را درک نکرده است. یعنی عشق منشأ عقل است، زیرا انتقاد پذیری واضح ترین نشان عقلانیت انسان است و رشد پذیری و دین پذیری و حق پذیری. 54. علی علیه السلام می فرماید اگر با شمشیر بر صورت مؤمنانم تیغ بکشم، ذره ای از محبتشان به من کاسته نمی شود و اگر کل دنیا را به کافران دهم، ذره ای از عداوتشان به من کاسته نمی شود. 55. و عشق برپا کننده قیامت دل است و عشق مردان خدا این قیامت را تبدیل به انتخاب سرنوشت دنیا و آخرت می سازد و همه کسانی که به این قیامت مردان حق دوچار می شوند بی تردید دل مردگانند، یعنی اشقیایی که از مهر و محبت کمترین بهره و ادراکی ندارند. پس غایت این قیامت همانا ظهور شقاوت دل آن کسانی است که در رابطه با مردان حق قرار گرفتند و عشق را چشیدند، یعنی دلشان نور محبت را چشیده است و شقاوتش به فعل آمده و آشکار گردیده است. پس در واقع حق این است که این شقاوت دل خود را تصدیق کنند و فرافکنی ننمایند و توبه نموده و باز دست به دامان مهر این عشاق الهی شوند و به راستی طلب حیات دل کنند و این سرآغاز حیات انسانی و روحانی است و آفرینش عرفانی و سیر و سلوک الی الله. 56. و عجبا که اتفاقاً شقی‌ترین و دلمرده‌ترین آدم‌ها بسیار بیشتر از سایرین دعوی عشق و عاشقی دارند و عاشق‌تر از خود سراغ ندارند. فی المثل بنگرید که امروز چگونه خونخوارترین و ستمگرترین حکام جهان بیش از همه جهانیان دعوی عشق دارند. عشق به خلق و خدا و عدالت و آزادی و سعادت بشر. چرا چنین است؟ 57. همانطور که احمق‌ترین آدم‌ها خود را عالم‌ترین آدم‌ها می‌پندارند و کافرترین آدم‌ها هم خود را مؤمن‌ترین‌ها می‌خوانند و خودخواه‌ترین آدم‌ها هم خود را ایثارگرترین آدم‌ها می‌پندارند. 58. قبلا نشان دادیم که فقط یاد خداست که ذهن و اندیشه بشر را بر مقعد صدق می نشاند و انسان بی خدا موجودی واژگون پندار است. و اما یاد خدا مستلزم عشق به خداست، همانطور که آدمی همواره به یاد محبوب خیش است، وگرنه خدا خدا گفتن محض بی عشق و بدون یاد وجودش حد اکثر ذهن را کرخت و بیهوش می کند و این وضعیت می تواند حاصل تکرار هر واژه دیگری هم باشد. 59. اصلاً کار ذهن ادراک نیست بلکه قیاس است. ادراک کار دل است و دل مرده کار نمی کند و این است که خداوند در کتابش عقل و فقه و علم و حکمت و شعور و تفکر را جملگی از ایمان دل می داند و ایمان دل حاصل دل زنده است و دل زنده حاصل عشق است. 60. مسئله دیگر این است که اصولاً عامه بشری نیازهای خود را مقامات وجودی خود می‌پندارند و این نیز بچی از واژگون پنداری یک انسان فاقد دلی زنده و عاشق است، یعنی انسانی که در قحطی محبت است خود را عاشق می‌پندارد و انسانی که در قحطی ایمان است خود را مؤمن کامل می‌پندارد و انسانی که در قحطی عقل است خود را عقل کل می‌داند و انسانی که در قحطی شجاعت است خود را پهلوان می‌پندارد و انسانی که در قحطی دل است خود را اهل دل می‌داند. 61. انسان بی عشق و دل مرده سرنگون است و ای کاش مغزش اصلا فلج و مرده باشد، بلکه واژگون پندار و واژگون سالار است، یعنی ضد عقل است. 62. پس عشق عرفانی مردان خدا احیاگر عقل و دل مردمانی است که در قبال این عشق صدق و اطاعت بیچون و چرا پیشه کنند، زیرا اطاعت با چون و چرای یک ذهن واژگون سالار از اطاعت نکردن هولناکتر است. 63. همانطور که دل سنگ شده و بیجان هم به کلی راکد و منفعل نیست، بلکه ضد عشق است و فقط شقاوت را میپذیرد و تصدیق میکند، یعنی واژگون احساس است و این معنای دل ضد دل است. دلی که خصم صاحب خیش است، همانطور که آن ذهن هم دشمن عقل صاحبش می باشد. این بدان. 64. چون عشق دارای منطقی بیچون و چرا و فوق علیت است، پس به واسطه اطاعت بیچون و چرا قابل دریافت و هضم و جذب است و این تنها راه و روش عشق پذیری و حیات پذیری و روح پذیری و حق پذیری است. در این قیامت صغرای دل. 65. قیامت کبرا هم در حقیقت ظهور عشق کبرای خداوند است که ظهور جمال وحدانی اوست و مهر مطلقش به عالم و آدمیان، و این است که کافران میگویند ای کاش خاک می بودیم. 66. ولی اگر مردمان در قبال قیامت صغرای دل، در حیات خاک، در رابطه با عشق الهی عارفان صادقانه بگویند که ای کاش خاک می بودیم و سپس در حضور حضرت عشق سجده کنند و مرید و مطیع شوند، در قیامت کبرا سرفراز و رستگارند و در آن ظهور کبیر عشق بر جنت عشق وارد می شوند. 67. به راستی دل چیست؟ علی علیه السلام که خود دلشناس‌ترین انسان تاریخ است می‌فرماید در جهان هستی موجودی حیرت‌آورتر از دل ندیدم. 68. کل جهان هستی لامتناهی برای خدمت به دل آدمی پدید آمدند تا دل به مقام و حیات و قدرت و بصیرتی برسد تا بتواند در جهان هستی خالقش را دیدار کند و بشناسد و عشق ورزد. 69. کل تاریخ تمدن بشری تاریخ سیر و سلوک و تکامل دل آدمی است و تاریخ دین نیز تاریخ تعلیم و تربیت دل است و تاریخ تحول نبوت نیز تاریخ تحول دل است و ختم نبوت هم سرآغاز پیدایش نخستین دل کامل است که توانست که خدای را در عالی ترین مقامش دیدار کند و امامت هم به عنوان مذهب آخر الزمان مذهب دل است و دل شناسی. 70. و قیامت نیز از هر دو نوعش آن هنگامی است که ماهیت و مقام دل انسان ها آشکار می شود، زیرا دل آن مخزن و ذخیره نهان وجود آدمی و همان توشه ابدی اوست که وارث حیات و هستی خاکی اوست. 71. قیامت آن هنگامی است که شقاوت دل کافران و لطافت دل مؤمنان و محبت دل مخلصان رخ می نماید در درجات شقاوت و لطافت و محبت. 72. دل وارث و وصی نهایی کل وجود انسان در جهان است. 73. دل لا مکان وجود است، یعنی متافیزیک فیزیک انسان است، یعنی ازلیت بر جای مانده در ابدیت است و بی زمانی زمانیت جان آدم است، عدمیت قبل از خلق عالم است، همان امای ازلی حق است، خلأ مطلق در تن است، یادگاری وجود از دوره عدم است، بود نبود. 74. و این است که به قول رسول اکرم صلی الله، کل جهان لا متناهی نمیتواند خداوند را در برگیرد، ولی دل مؤمن میتواند. 75. دل حضور خالق در مخلوق است. 76. دل نقطه احدیت ازل در کثرت بدل است. 77. دل نقطه اتصال خالق و مخلوق است. 78. دل مرز بود و نبود است. 79. دل فرق عاشق و معشوق است. 80. دل آغوش خالق برای مخلوق است و آغوش مخلوق برای خالق. 81. دل هجله وصل انسان با خیشتن است. 82. دل درب ورود انسان به عالم غیب است و درب نزول عالم غیب به انسان است. 83. دل دلیل وجود است. 84. دل حس هستی است. 85. پس واضح هست که چرا انسان دل مرده یا بی دل و سنگ دل انسانی بی وجود است و انسانیتش مرده. ای مؤمنان، به یاد آورید که مرده بودید و خداوند شما را به دینش زنده کرد. قرآن. و این است که خداوند بدترین عذابها را نصیب کسانی می کند که دلشان به نور حق زنده شد و دوباره کافر شدند و ایمانشان را معامله کردند، و عذابی بدتر از کور شدن پس از بصیرت و کر شدن پس از شنوایی و فاسق شدن پس از عشق و احمق شدن پس از هوشمندی دل نیست، و این است عذاب عظیم. 86. واقعه زنده شدن دل همان اهل دل شدن انسان است، یعنی در عشق قرار گرفتن، و آدمی دستش از دلش کوتاه است، زیرا خداوند حائل است بین انسان و دلش، ولذا فقط از طریق اتصال به اوست که میتوان به دل رسید و مقیم دل شد و زنده گشت. و یاد مستمر خداوند هم ممکن نیست الا در عشق و ارادت عرفانی نسبت به عارفی واصل که دلش عرش خداست، یعنی از طریق ارادت به عشق عرفانی عارفی واصل به یاد خدا می رسی و خدای را باور می کنی در جانت، و از طریق این یاد ملحق به دل خیش می شوی که ازلیت وجود توست، و در الحاق به این ازلیت است که نور ابدیت را در خود می یابی و اول و آخر هستیت به هم می رسد، و این است معنای انسان کامل. 87. مؤمن از طریق اتصال و اتحاد با پیر طریقتش با خدای خیش مربوط شده و بر صراط قرار می گیرد و به دلش وارد می شود، و این اتحاد ذهن و دل انسان است و نجات از واژگون سالاری اندیشه و احساس. 88. و وای به حال آن که در عشق و ارادت عرفانی با پیرش نیز بازی و بلهوسی کند و دل و سر نسپارد و خالصانه اطاعت نکند. و برای توجیه این بازی به خدای خیالی و ذهنی قدیم خود که همان ابلیس نفس است رجوع کند که این عین اشد شرکی آشکار است بین خود و پیر. و رسوایی و ابطال و فساد حاصل از این نوع شرک در تاریخ عبرت جهانیان است. 89. برای توجیه دل نسپردن به امر امام زنده، توسل به هر چیزی عین پیروی از شیطان است، مثل استخاره و قبر امام و مشاور و والدین و عرف و علم و فن. و چه خوش گفت شریعتی بزرگ که وقتی با امام خود نیستی، گردش به دور خانه خدا و مجلس عیش فاسقان یکیست و بلکه آن یکی پلید تر است. از آن ابن ملجم بیرون می آید و از این ولید. 90. آن که بخشی از دلش را می دهد و نیمی دگر را نمی دهد، دیوانه‌ای چون ابن ملجم می شود و یهودا. و بنگر که ابن ملجم ها و یهوداهای دوران ها را. و مپندار که تو خود از اینان نتوانی شد. 91. وای بر شرک عشق نژادی و عشق نژادی که تو را چوب دو سر نجس می سازد و منفور دنیا و آخرت و از همه هولاکتر منفور دل خودت. 92. عشق نژادی پناهگاه و بهانه ابلیسی جهت خیانت به عشق نژادی یا عرفانی است، همانطور که در قرآن کریم مکررن آمده است. زنم حامله است، فرزندم تب دارد، مادرم پیر و عرید است. و بعد می‌بینی که دنبال عیاشی و هرزگی و بلهوسی خیشتن است و کمترین توجهی به همین عزیزان خود ندارد. به راستی که چقدر صبر دارد این خدا و چقدر مهربان است. و وای به هنگامی که این صبر به پایان رسد و مهلت تمام شود. 93. این بدان که بلهوسی و شقاوت امر واحدی است. بلهوسی عین بی‌عهدی و بی‌وفایی و روسبیگری است. بلهوسان اسباب بازی دست شیاطین هستند و شیاطین به امر حق این بلهوسان را به زیر سم شقی تر از خودشان می اندازند تا نرم شوند. 94. کل سرگذشت بشر سرگذشت دل اوست ولا غیر. لا مکانی که قرار است محل جلوس و فرمان روایی حضرت باری تعالی شود، عرش خدا. پس وای به آن هنگام که این لا مکان مکان و اهل مکان را در آغوش گیرد و نابود گردد و قلم رو به شیاطین شود.